بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد و همه ما متنعم می‌شویم به حضور در محضر قرآن کریم جهت فهم آیات، ایمان به آنها و توفیق عمل و استفاده از مواهب عرشی آن سپاسگزار درگاه خدا هستیم. موضوع جلسه تفسیری ما اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی است و موضوعی که در این رابطه مورد پژوهش و تحقیق بناس قرار دهیم اسرار عبادات هست. عبادات دارای سه ضلع هستند. ضلع اول ظاهر اونها هست، شکل اونها هست که مجموعه ایست، مثلا نماز از حرکات، سکنات به اشکال مختلف، ذکر، سکوت و یک باطنی دارد ضلع دوم که اون مفاهیم، معانی و اون مدلولهای ذکرها و حرکات هست. اما یه ضلع دیگری دارد به نام اسرار که در هر ذکری و هر حرکتی یک سری از اسرار هست، یک فلسفه دارد، یک هدف در پشت خود دارد که انسان اگر بتواند اون ساختار ظاهری عبور کند، به باطن این عبادات هم توجه داشته باشد عمیق و عبادت خودش را در مسیر اون اهداف، اون فلسفه، اون اسرار قرار دهد، قطعا این عبادت تأثیری شگرف در شخصیت اون شخص خواهد گذاشت و او را رشدی آسمانی خواهد داد. بدین خاطر هست که بسیاری از بزرگان اهل معرفت پیرامون اسرار عبادات به طور عام و اسرار برخی از عبادات به طور خاص مثل اسرار الصلاة کتاب نوشتن. ما بعد از آنی که اسرار قرآن را مورد بررسی قرار دادیم، بنابراین گذاردیم که پیرامون اسرار صلات سخن بگوییم. نمازی که بیشترین عبادت و مؤثرترین عبادت و مؤکدترین عبادت در اسلام هست، بلکه در ادیان. پس بنابراین کشف می شود که این نماز خیلی نقش داره در ساختارسازی شخصیت دینی ما و در این رابطه صحبت نیز کردیم. فلسفه حرکات، سکنات، به سمت قبله ایستادن، اسرار وضوء، طهارت، اینا همه بیان کردیم و امروز پیرامون یکی دیگر از بخشهای نماز که همان قرائت سوره حمد هست سخنی میگوییم. بعد از آنی که در جلسه گذشته نیز پیرامون اسرار نیت مطالبی بیان شد. در نماز یک بخش هست که واجب هست، هرچند نماز ارکانی دارد، واجباتی دارد، اما در بخش واجبات قرائت سوره حمد در تمامی نمازها واجب هست. چرا سوره هم این گونه هست که خداوند در تمامی نمازها واجب کرده سوره هم خوانده شود؟ این سری دارد، نکته ای دارد. لذای انسان وقتی به سن تکلیف میرسه روزانه در 5 وعده نماز واجب بر او لازم و واجب است، مجموعاً 10 بار سوره هم خونده در طول روز. یعنی بر هر مسلمانی، بلکه هر انسانی، انسان مکلفی، واجب 10 بار در طول روز در اوقات مختلف سوره هم بخونه. این چرا؟ این چه سری هست در سوره هم؟ و بعد از نیت آغازگر نماز هست. اینطور نیست که در مراتب آخر سوره حمد ذکر او واجب کرده باشند، بلکه در همان ابتدا و درب ورودی صلات سوره حمد واجب هست. این هم یک نکته ایه. بنابراین در سوره هم حتما راز و رمزیست که خداوند هم بر همه مکلفین 10 بار در روز اونو واجب کرده، در مهمترین عبادت اونو قرار داده نماز، و آغازگر نماز او را، مفتاح نماز او را قرار داده. در رابطه با سوره حمد احادیث بسیار زیادی است که در این رابطه سخن گفته شده در اهمیت سوره حمد، و در قرآن نیز این چنین هست. فرمودن که ما قرآن را به شما هدیه کردیم به سوره حمد را. لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. یعنی ما به شما این 7 آیه را دادیم و قرآن. یعنی در قرآن سوره هم تافته ایست جدا بافته که ذکر او خاص شده. در رابطه با سوره هم روایات بسیاری در جایگاه، ثواب قرائت، درجه تأثیر ما داریم. و در خود قرآن نیز اولین سوره سوره حمده. یعنی اینقدر اهمیت داره سوره هم که اولین سوره قرآن هست. به تعبیری سوره حمد هم مفتاح الصلات هست، هم مفتاح القرآن. باید بررسی کنیم سوره هم دارای چه ویژگی هایی است، چه نکاتی درون هست که این قدر مورد توجه هست، این قدر مورد عنایت هست، یه همچین جایگاهی داره. در این رابطه بعد از آنی که عرض شد در قرآن اونو جدا کردند از قرآن و اون رو اهمیت ویژه‌ای دادن، در این رابطه روایات زیادی هم داریم، ثواب قرائتش چقدر هست، ویژگی های اون چی هست. اما نکته ای که ما میخوایم اینجا بررسی کنیم اون سر سوره حمده چه سری داره. وقتی نگاه میکنیم به سوره حمد ملاحظه میکنیم گویا تمام قرآن در سوره حمده، سوره حمد اساره تمام قرآن هست. هم تعلیم مبدعی زندگیه، آغاز زندگی باید به چه شکل باشه، هم آموزش استمرار زندگیه، هم آموزش معرفت خدا و توحیده، هم بیان ارتباط انسان با خداست و خدا به با انسان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و هم بیانگر بزرگترین مسئله زندگی انسانه، راه موفقیت صراط مستقیم، و هم بیان و تبیین راه‌های انحرافی و خطرات در زندگی است، صراط الضال و صراط مغضوبیت. مابقی قرآن گویا تفسیر و توضیح و تبیین سوره حمده. مغضوبین کیا هست؟ بنی اسرائیل، قوم لوط، قوم ثمود. چه کار کردن؟ اینها کسانی که بودن که از صراط مستقیم خارج شدن، یا گمراه شدن یا مغضوب. صراط مستقیم چه کسانی پیمودن؟ اونهایی که عبودیت خالصانه الهی میکردن، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. صراط مستقیم چیه؟ ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، عبودیت الهی است. تمام قرآن دیگه در تبیین آیات شریفه سوره حمد هست. بدین خاطر هست که سوره حمد گویا مثل یک چکیده ایست برای کل قرآن، یک اساره ایست برای کل قرآن. سوره حمد آغاز میشه به بسم الله الرحمن الرحیم که به صورت مصدری و خلاصه به او گفته میشه بسم الله. بسم الله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. آغازش با بسم الله الرحمن الرحیم، همونطوری که خود خداوند فرموده که کل شیء یا کل امر لم یذکر فیه به بسم الله فهو ابتر، خود خداوندم قرآنشو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، سوره حمدم به همین ترتیب. یعنی هر چیزی که درش بسم الله الرحمن الرحیم نباشه از بین میره، ابتر میشه، ناقص میشه، تلف میشه، هدر میره کار. چرا؟ مثلا یه انسان یه کاری انجام میده بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه از بین میره، چجور هست این کلام که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن؟ این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن لقلقه زبان نیست، اینی که عزب می فرماید کل امرئ زیبال، هر چیز ارزشمند، هر چیز قابل اعتنا، لم یفکر یا لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، یعنی کار اگر بخواد الهی صورت بگیره، کار اگر بخواد آسمانی باشه، کار اگر بخواد اثر بگذاره، انسان باید با بسم الله آغاز کنه. این بسم الله نه یعنی تنها به زبان گفتن، یعنی کار باید قبل از آنی که شروع بشه، باید کسی که میخواد این کار کنه خدایی فکر کنه، بررسی کنه این کار برای خداست، این کار درش گناه نیست، این کار سرانجامش رشد شخصیت فاعل هست، کننده کار هست و جامعه. لذا میگه اگر کسی کار شروع کرد، در آغاز ذکر بسم الله الرحمن الرحیم نکرد، کار ابتره، نه یعنی فقط نگفت، یا اگر گفت اون کار خدایی نباشه، نه، این که میگه اول بسم الله بگه، چون بیان یک نشان هست، یک کاشف هست از این که این شخص این کار رو که الان به نام خدا شروع میکنه از ناحیه خدا، از ناحیه دین مورد بررسی قرار داده و اونو خدایی یافته، درش گناه نیست، مطابق با موازین دین و انسانیت انسان الهی است. لذا وقتی شما یک شعار میدید، این نشان میده که این شعار شما منشأش یک شعور هست. اگر شما شعار میدید به حمایت از فردی، شعار میدید به حمایت از یک از مبانی دین، این نشان از شعور شما، ایمان شما. انسانی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این نشان هست از شعور این شخص در این باره که کار الهی است، کار خدایی است، کار بدور از گناه است، کار در مجرای دین هست، ظلم نیست، عین عدل هست، شرک نیست، عین توحید هست، ظلم نیست، عین عدالت هست، همه چیز بررسی شده. لذا این کاری که معماری الهی شده، پس بیان میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. به همین خاطر اگر کار خدایی نبود، هزاران بسم الله الرحمن الرحیم هم بگیم فایده ای نداره. و از اون طرف اگر کار خدایی بود اما شعار زبانی نداشت، بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیم، این نشان میده که این فرد غافله. بیان نشان از عدم غفلته. اگر کار خدایی بود اما بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیم، نشان میده که این توجهات فعلی و هویتی به کار داشته اما غافله. اگر غافل نبود بسم الله الرحمن الرحیم میگفت. پس بسم الله الرحمن الرحیم هم کاشف هست از این که این شخص غافل نیست، مرتبط با خداست، متوجه هست، عنایت داره به ارتباط، و از اون طرف نیز نشان از این داره که این شخص میتونه کار رو خدایی معماری کرده باشه و خدایی مورد توجه و عنایت قرار داده باشه. لذا گفتن هر کاری که کل امرئ زیبال، هر چیزی که دارای ارزش باشه، دارای یک ساختار شخصیتی کاری انسانی باشه، لم یبدع به بسم الله، شروع به بسم الله الرحمن الرحیم نشه، فهو ابتر، از بین میشه. خب فلسفه و سرش هم این هست که این بیان، بیان بسم الله کاشف از عدم غفلت اون، چون میگه به نام خدا پس غافل از خدا نیست، و از اون طرف نشان میده این شخصیت، این شخص داره یک شخصیت دینی است، الهی است، موحد هست و کارشو در مجرای صراط عبودیت الهی معنا کرده و شروع میکنه این کار را. انسانی که روا میده که بسم الله رو میگه، انسانی که گناه میکنه بسم الله که نمیگه، اگرم میگه معلومه لقلقه زبانه. لذا انسانی که کاری الهی میخواد انجام بده میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خب چرا تمام کارا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه؟ عرض کردم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم چی داره که گفتن اینو بگید؟ در حدیث داریم که بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکترین عبارت به اسم اعظم هست، حتی از سفیدی چشم به سیاهی چشم به اسم اعظم نزدیکتر. و شما میدونید اسم اعظم اسمی است که اگر کسی خدا را به اون اسم اعظم قسم بده خدا اجابت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم اگر دقت درش کرده باشید یک معجزه ادبی است. تمام حرکات اون کسره است، بسم الله الرحمن الرحیم، همه مکسوره. و از اون طرف شما میدونید که در ادبیات، ادبیات عرب، عرصه نحو، ما یک اعراب به حرف داریم، اعراب به حرف درش هست. بسم اسم اعراب جر گرفته به حرف. یک اعراب به اضافه داریم مثل غلام و زیدن، که این زیدن اعراب جر گرفته به خاطر اضافه. اینجا هم همینطوره، اسم الله، بسم الله اسم اضافه به الله شده، الله اعراب به اضافه گرفته. به یک اعراب به تابعیت داریم، حرف جر به تابعیت، این حرکت جر به تابعیت، رحمان الرحیم صفت الله هستن. هر سنو اعراب جر و مکسور بودن، مکسور بودن اعرابی شما در بسم الله الرحمن الرحیم میبینید. بعد چرا اینجا همه مکسور هست در بسم الله الرحمن الرحیم؟ خب مرفوع باشه، همه مرفوع باشن، همه منصوب باشن، چه اشکالی ایجاد میکنه؟ در حرکت کسر و اعراب جر یک حالت انکسار لسانی حاصل میشه، تلفظ به سمت بالا نیست، مثلا رفع بالاست، علیون. در اعراب به نصب تلفظ، فرکانس تلفظ بالاست، اکی من. ولی در اعراب جر و کسره این حرکت به سمت پایینه، حالت شکستگی است، علیین، کریمین. بسم الله الرحمن الرحیم هیچ بالا نیست، این آدم میخونه هی متواضع‌تر میشه، هی میشکنه، هی میاد پایین تر. رضا بهش میگن مکسور، همه مکسورن، همه مجرورن. نکته دیگری که هست اینجا، این واه بسم الله الرحمن الرحیم بحث شده این معنای با چیه، درش مفصل صحبت شده. با استعانته، یعنی خدایا کمک میگیرم به نام تو. در زبان فارسی با استعانت یعنی کمک میگیرم، مثلا کتبت بالقلم یعنی نوشتم به واسطه یا به کمک قلم. برخی گفتن که این با مصاحبت هست، یعنی خود یا کارم شروع میکنم همراه با نام تو. اینم یک تبیین هست. برخی هم فرمودن نه، این با الساقه. الساق یعنی چسبیدن، عدم انفکاک، در هم فرو رفتن. عادت الساق یعنی طوری هست که دیگه انفکاک ناپذیره. حالا این با کدوم باست؟ یعنی کارو شروع میکنم بدون انفکاک و جدایی از نام تو. کدوم میگه از این هاست؟ این بستگی داره به نیت کننده کار. یه وقت میگه خدایا کارو ما به کمک نام تو شروع میکنم، یه وقت میگه همراه با نام تو شروع میکنم، یه وقت هم میگه چنان کارم با نام تو عجین میکنم که گویا اصلا انفکاکی بین نام تو و کار من نیست، کار الهیست. اما خداوند در قرآن کدامی که از اینها را اراده کرده؟ بارو به معنی استعانت گرفته، معنی مصاحبت، به معنای الصاف چیه؟ اینجا تقریبا اکثر مفسرین گفتن مراد از با در بسم الله الرحمن الرحیم قرآنی یعنی استعانت. شروع میکنم قرآن را به استعانت، به یاری، به کمک نام ذات اقدس باری تعالی. نکته دیگری که در این رابطه قابل توجه هست این هست که چرا گفته نمیشه کمک میگیرم به خود خدا، گفته میشه به نام خدا. میگیم به نام خدا، به کمک نام خدا. آدم از خود خدا کمک میگیره نه نام. اگر شما میخواید کمک بگیرید از قلم بنویسید، میگید به واسطه قلم کتاب تو نوشتم اون مقاله را، نمیگید به کمک اسم قلم نوشتم، به همراهی اسم قلم یا با پیوستگی با اسم قلم اون مطلب رو نوشتم. ولی اینجا گفته بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا کمک میگیرم، به نام خدا همراه هستم، به نام خدا پیوسته از فعلم، به نام خدا. این چیه؟ چی جریانیه؟ این اسم. در این رابطه علمای اهل تفسیر، اخلاق و عرفان گفتن اسم هیچگاه از مسما، اون چیزی که این اسمش هست، اون ذات جدا نیست. لذا وقتی که میخوان شناسنامه برای کسی صادر کنن که هویتشه، اسمشو می‌نویسن، خودش تو شناسنامه نمیگذارن. وقتی میخوان در یک تقدیرنامه از شخصی تقدیر بکنن، اسمشو می‌نویسن، خودشو نمی‌نویسن. اما تقدیر به نام هست، اما از اون شخص هست. خدا هم که ما میگیم به اسم خدا کمک میگیرم، همراه هستم، منفک نیست فعل من از اسم خدا، نه به اعتبار اسم هست، به اعتبار چیه؟ ذاته. اما اسم خدا چی هست؟ کاشف از ذات اقدسه، چنانی که همه ما اسمهامون کاشف از شخصیتمون هست، لذا اسم میبرن فلانی فلانی. پس بنابراین این که گفته میشه بسم الله، این به اسم الله نه یعنی من از اسم کمک میگیرم، اسم کمک انسان نمی کنه که، خود و خداست کمک میکنه، اما اسم که اینجا گفته شده به اعتبار ذاته، چون اسم کاشف از چی هست؟ کاشف از اون چیزیست که اسمی براش قرار دادیم، مثل ماها که اسم دادیم. نکته دیگه ای که هست در جاهلیت عرب خدمتون که عرض کنم، اونها میگفتن بسم لات و العزا، به اسم لات اون بتشون و عزا، دو تا بت مشهوره به اعتبار ابر بت‌های جاهلیت عرب بودن. اونها چون اینطور بیان میکردن، قرآن هم در مقابل اونها گفت بسم الله مجراها و مرساها، در آیات دیگه داریم، اینجا میگه بسم الله رحمان الرحیم در مقابل اون. حالا اونا هم به چه خاطر میگفتن بسم الله؟ چون باز اسمشان از مسما داشت. نکته دیگه ای که در این رابطه هست که چرا اینجا اسم گفته میشه، میگن بسم الله، نخد بالله، الاسم الله رو میارن، میگه به نام خدا کمک میگیریم، با نام خدا کمک میگیریم، از نام خدا کمک میگیریم، که توجیه عرض شد. یه توجیه دیگه هم که در مقابل این بت پرستا بود که میگفتن بسم الله، یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که اگر دقت کنید همین که اینها میگن بسم الله و العزا، سوال میشه چرا اونها میگن بسم الله؟ از خود عزا کمک میگیرن، از خود لات کمک میگیرن، به چیزهای عظیم و موجودات عظیم مقدس نمیگن من از خودت کمک میگیرم. اگر اینطور باشه اون میشه یک ابزار، لات و عزا میشن ابزار برای جاهلین عرب. اونا به خاطری که اون مقدسه نمیگن من از خودت کمک میگم، میگن نه، شأن تو اینقدر بالاست که من از تجلیات تو کمک میگیرم که اسمت هست، چون اسم هر کس تجلی لفظی اون شخصیت اون شخص هست. لذا اونا میگفتن بسم لات به خاطر اون احترام لات و عزا که در نزدشون بود، نمیگفتن ما از خودتون کمک میگیریم، از اسم شما ما کمک میگیریم، ما کیم که از شما کمک بگیریم، شأن شما خیلی بالاتر از این هست. اینجا هم همین قاعده اجرا میشه، ما از اسم خدا که یک تجلیز از ذات اقدس ما میگیم کمک میگیریم، همراه میشیم. این هم یه نکته ایست. بس اینجا میگه بسم الله، چرا اسم؟ به همین خاطر. بعد گفته میشه الله، این همه خدا اسم داره. شما در دعای جوشن هزار اسم به صفت و اوصاف الهی دارید، اینجا کلمه الله به کار بود. چرا؟ چون الله جامع، اسم جامع جمیع صفاته، یعنی کلمه الله گویا هم خودش هست هم 999 اسم دیگر در متن الله وجود داره. مثلا یه شخصیتی شما میشناسید، این هم ادیب، هم فقیه، هم ریاضیدان، هم دارای خصوصیات خدمتون که عرض کنم تحلیلگریست، خیلی چیزها هست، اما یه عنوان داره که جامع همه اینها هست. شما اونی که گفتید شامل همه میشه. اسم الله هم این چنینه، الله که گفتید جامع جمیع این صفات 999 است که در دعای جوشن شما میخونید. الله یعنی خداوندی که جامع جمیع صفات کمال، جمال و جلال هست. بعد از اون در رابطه با وصف الهی خداوند خیلی اوصاف داره. جبار هست، منتقم هست، هادی هست، مذل هست، رؤوف هست، خیلی چیزها داره. اما دو صفت انتخاب شده، رحمان و رحیم. در بسم اللهی که گفتن هر کاری میکنید با این شروع بکنید، و از اون طرف تمام سور قرآنی جز سوره توبه همه آغازگرشون بسم الله الرحمن الرحیم هست. چرا این دو صفت انتخاب شده؟ و از ماده رحمت، رحمان، رحیم، از ماده رحمته. بعد از اون طرف اول رحمان گفته و بعد رحیم گفته، اول رحیم نگفته بعد رحمان دیگه. این چی جریان این بسم الله الرحمن الرحیم؟ لذا شما هر چی نگاه میکنید تو این بسم الله الرحمن الرحیم مطالب پیدا میکنید، نکات کشف میکنید. دلیل این که خداوند این ماده رو انتخاب کرده، رحمت، و این وصف رو انتخاب کرده که کنار الله بیاره در بسم الله الرحمن الرحیم، علتش اینه که رحمت گسترده ترین تجلی الطاف ذات اقدس باری تعالی است. رحمته وسعت کل شیء. رحمت الهی به تمامی اشیاء ساری به جاری است. لذا این انتخاب کرده. شما اول دعای کمیل میخونید، اول دعاها میخونید، همه موجودات عالم، هر موجودی، فضایی، زمینی، دریایی، خشکی، هوایی، کوچک، بزرگ، تکسلولی، هر چی نگاه میکنید مورد لطف رحمت الهی هستن. وسعت رحمته کل شیء. لذا این انتخاب کرده برای بسم الله الرحمن الرحیم قرار است همه جا بیاد. از اون طرف اول گفته رحمان. رحمان یعنی شخصیتی که دارای مهربانی، محبت، لطف به طور گسترده هست برای همه موجودات در همه شرایط. لذا مقدم کرده چون گسترده است. و بعد گفته رحیم یعنی مهربان. این رحیم مؤخر کرده به خاطر اینکه این رحیم مختص انسان‌ها و اون هم مؤمنان هست. و کان بالمؤمنین رحیما. اینو بعد آورده. پس رحمان یک وصفی است عام، اما رحیم وصفی است خاص. لذا اول عام آورده که شامل همه میشه، بعد کوچکتر رو آورده که فقط شامل مؤمنین میشه. حالا رحمت رحمانی خدا که شامل همه میشه چی هست؟ رزق، دادن رزق، دادن حیات، دادن تمامی شرایط زیستی. رحمت رحیمی خدا چیه؟ ارائه دین، توبه، عفو، شفاعت و این امور هست. لذا وقتی شما نگاه میکنید بسم الله الرحمن الرحیم خودش میشه یک کتاب، یک مجموعی از شناخت خدا. به همین خاطر هست که سوره حمد خود بسم اللهش این همه مطالب عالیه داره، تا چه برسه به محتواهای دیگر. لذا تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم انسان این همه در بسم الله الرحمن الرحیم نکات الهی و معرفتی پیدا میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین، ای خدای شکرت، ای خدای سپاس تو رو که اینی که تو بسم الله من این همه مطالب درک کردم از عنایات و الطاف تو. هر که نداند سپاس نعمتش امروز. خدایی که این چنین هست، هر کس که معرفت نداشته باشه به سپاس و حمد خدا در امروز حیف خورد بر نسیم رحمت فردا. در قیامت حیف میخوره بر نسیم رحمتش فردا که چقدر ما کم معرفت بودیم، چقدر ما دور از خدا شدیم، چقدر ما توجه به این همه معارف نداشتیم. ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا، ما نمیتونیم حمد تو بگیم، ولی حداقل تا اونجایی که توان داریم باید معرفت داشته باشیم و بیان کنیم حمد خدا و ثنای خدا. لذا باید دل انسان پر از محبت و معرفت خدا باشه. معرفت، دل انسان باید پر از معرفت و محبت به خدا باشه. مجو به غیر خدا در دل شکسته ما، که در سفینه ما ناخدا نمی گنجد. دل ما باید با خدا باشه نه ناخدا. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق بداره و انشاءالله نمازهامون، عباداتمون رنگ رویی پر از معرفت و بصیرت و منطبق با اسرار عبادات الهی باشه. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم و رهبری بگردان، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سابق